از نگاه کال ارنست، این فیلسوف غربی، محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان رهبر مقتدر و مدبر، با محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مظهر رحمت در تضاد نیست. قرآن، کتاب مقدس اسلام، پیامبر را مقتدای نیکو خوانده است. از همین رو پیروان آیین او با دقت تمام و مطالعه سنت و منش او پرداختند تا از آن به عنوان راهنمای اخلاقی و اصول زندگی استفاده کنند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم با دیگران، خواه افراد قدرتمند و یا اشخاص عادی، یکسان رفتار می‌کرد و با این رفتار خود الگوی عدالت و قسط را به نمایش می‌گذاشت. کارل ارنست معتقد است در میان ویژگی‌های متعددی که برای پیامبر بزرگوار اسلام ذکر کردند، باید این ویژگی را نیز افزود که او مظهر و نماد ایدئال‌های عدالت و آزادی اجتماعی بود. ایمان و معنویت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وی را نه تنها به عنوان یک مرشد اخلاقی، بلکه به عنوان نوری ازلی به تصویر می‌کشد که همواره در جهان می‌درخشد. کارل ارنست ظهور انقلاب‌های دینی در جهان معاصر را پاسخی می‌داند و تصاویر به شدت منفی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که توسط نویسندگان غربی ارائه شد. وی می‌نویسد: تحولات جدید نمایانگر رشد خردگرایی علمی در کشورهای اسلامی است و نشان دهنده آن است که دیگر نمی‌توان پیامبر اسلام را چهره‌ای نیمه افسانه‌ای دانست که قدرت پیشگویی داشت. او اکنون به عنوان یک مصلح سیاسی و اجتماعی در جهان مطرح است که با دوراندیشی با مخالفان برخورد کرد و در عین حال جامعه‌ای به وجود آورد که می‌تواند الگوی کامل جوامع انسانی در روی زمین باشد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می‌کنم در این لحظه از برنامه شنونده پارچه نمایشی کوتاهی باشید که همکارانم در گروه نمایش تهیه کردن درباره پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
یکی از سران کفر و شرک که بسیار زورگو و خودپسند بود، عبی بن خلف نام داشت. او اسب چالاکی داشت که با او علف می‌داد و در پرورش آن اسب کوشش می‌کرد، و این منظور که روز بر آن سوار شود و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بکشد. حتی روز با پیامبر اسلام روبرو شد و با کمال گستاخی به ایشان گفت که سرانجام سوار این اسب می‌شوم و تو را می‌کشم. پیامبر با او فرمود: بلکه به خواست خدا من تو را می‌کشم. از این جریان مدتی گذشت تا جنگ احد در کنار کوههای نزدیک به مدینه رخ داد. عبی بن خلف در این جنگ از سرداران لشکر دشمن بود. هنگامی که جنگ شروع شد، او فریاد زد:
محمد کجاست؟ ای محمد، من تو را می‌کشم. اگر تو نجات یابی، من نجات نیابم.
در این میان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در صحنه جنگ دید. برای کشتن آن حضرت به سوی او جهید. پیامبر به طور سری نیزه یکی از یارانش را گرفت و به عبی بن خلف حمله کرد و نیزه را بر گردن او فرو آورد. خراش در گردن او پدید آمد. او از وحشت از پشت اسب به زمین افتاد و مانند صدای گاو نعره می کشید. یارانش او را به خیمه بردند.
دیدید محمد مرا کشت.
چیزی نشده است؟ گردنت خراش مختصره پیدا کرده است. چرا بیتابی میکنیم عبی؟
عبی از تو بعید است، خراش بیش نیست. تو را چه شده است؟
شما که خبر ندارید، محمد روزی به من گفت من تو را خواهم کشت. اگر بعد از این سخن آب دهانش را من میرسانید همان مرا میکش. آری او دروغ نمیگویم و من خواهم مرد.
عبای ابن خلف بعد از این ضربت یک روز بیشتر زنده نماند و سپس به هلاکت رسید.
بسیار سپاسگزارم از همکاران خوبم در گروه نمایش و از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه خودتان خورشید هدایت. در برنامه این هفته با دیدگاه پروفسور کارل ارنست، فیلسوف غربی، درباره پیامبر بزرگوار اسلام میپردازیم. دعوت میکنم همراه ما باشید در ادامه. موضوع ازدواج های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از مباحث مطرح شده در کتاب اقتدا به محمد اثر کارل ارنست است. نویسنده اعتراض به ازدواج های پیامبر را عجیب می خواند و می نویسد مسیحیان به خصوص در مقایسه با زندگی مجرد عیسی علیه السلام از ازدواج های محمد علیه وی استفاده تبلیغاتی می کنند. شاید تاکید اولیه مسیحیان بر باکره بودن حضرت مریم و شیوه پارسایانه زندگی آن بانو آنها را ناگزیر ساخته که ازدواج‌های حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را رد کنند. این در حالی است که روحانیت و پاک زیستن در آمریکا و اروپای مدرن رو به کاهش گذارده است. در جامعه امروز غرب که برنامه‌های تبلیغاتی و سرگرم کننده عمومی سرشار از تصاویر تحریک‌آمیز جنسی است، شگفتی آنها درباره ازدواج‌های پیامبر اسلام سوال برانگیز است. کال می‌گوید واقعیت این است که ایشان هم رهبر تأثیرگذار و هم شوهر و پدری غیرتمند و مهربان بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در طول مدتی که به عنوان پیامبر و رهبر سیاسی عمل می کرد، در عین حال وظایف پدری و همسرداری را نیز انجام می داد. او به شدت به خانواده و فرزندانش پایبند بود. بعد از درگذشت خدیجه، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چند زن اختیار کرد. برخی از این ازدواج ها جنبه سیاسی داشت و با هدف تحکیم اتحادهای قبیله‌ای انجام می‌گرفت. با وجود مشکلات فراوان، پرداختن به امور خانوادگی بخش عمده‌ای از زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محسوب می‌شد. پروفسور کارل ارنست، استاد دانشگاه کارولینای آمریکا، با یک نتیجه گیری این فصل را این گونه و پایان می‌رساند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در پایان زندگی خیش رهبری جامعه‌ای بزرگ را در اختیار داشت. او که رحمت للعالمین بود، با همه قبایل شبه جزیره عربستان متحد شد. مهمتر از همه آن که تعالیم وحیانی وی مبنای اعمال پرشور عبادی، آرمان‌های اخلاقی و ساختارهای اجتماعی را فراهم ساخت که قویاً در تاریخ ماندگار شده است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته خورشید هدایت رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. ایام با کامتان و بدرود.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حکومت طالبان، ایران و ترکیه توافق کردند طرح خط آهن هرات مزار شریف را با همکاری مشترک و منابع مالی، فنی و انسانی سه کشور اجرا کنند. محمد اسحاق صاحبزاده، معین وزارت فواید عامه طالبان، در حاشیه 36 نشست منطقوی اتحادیه بین المللی خط آهن در ترکیه با مسئولان این کشور و ایران دیدار و درباره توسعه همکاری در بخش خط آهن گفتگو کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
همکاری های ریلی میان افغانستان، ایران و ترکیه. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که محمد اسحاق صاحبزاده، معین این وزارت، در 30 نشست منطقه‌ای اتحادیه بین المللی خط آهن که در ترکیه برگزار شده اشتراک نموده و در کنار اشتراک در این نشست با نمایندگان ایران و ترکیه یک نشست سه‌جانبه داشته که روی اتصال خطوط آهن میان سه کشور گفتگو نمودند و گفته وی در این نشست بر اهمیت توسعه خط آهن خافرات تا مزار شریف برای رشد تجارت و ترانزیت میان سه کشور گفتگو شده است و در این زمینه توافقنامه‌ای به امضا رسیده که بر اساس آن طرح ساخت خط آهن هرات مزار شریف با همکاری مشترک افغانستان، ایران و ترکیه آغاز خواهد شد و هر سه کشور از منابع مالی، فنی و انسانی خود در این بخش استفاده خواهند کرده. سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان افزوده در این نشست هر سه کشور موافقت کردند که اتصال شبکه خط آهن خاورمیانه و شبکه خط آهن اروپا با آسیای شرقی از طریق توسعه خط آهن خافرات تا مزار شریف بهترین مسیر برای ترانزیت است.
همچنان در نشست سه جانبه روی وصل خط آهن کشور ترکیه و ایران از طریق افغانستان به کشور چین، انتقالات اموال تجارتی از مسیر خط آهن خوافرات و همچنان ساخت خط آهن هرات الی مزار شریف و همکاری های سه جانبه بحث و تبادل نظر کردیم.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امیدالله قاسمزی توسعه خطوط ریلی را برای کاهش هزینه کالاهای صادراتی و وارداتی در کشور مهم می‌خوانند.
از جایی که افغانستان یک کشور زراعتی است و بیشترین اقلام صادراتی افغانستان نیز زراعتی میباشه و بازار خوبه در کشورهای اروپایی داره، این امر میتونه بیشتر در راستای صادرات افغانستان مؤثر واقع شه و میشکل میتونه در راستای واردات مواد خام تسهیلات بیشتر را بر تولید کنندگان در کشور فراهم بسازد.
افغانستان به شبکه خطوط آهن ازبکستان، ترکمنستان و ایران وصل است که از این مسیرهای ریلی به کشورهای منطقه و فرامنطقه انتقالات صورت میگیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده حکومت طالبان در قطر کرسی افغانستان در سازمان ملل را حق مسلم مردم این کشور دانست و بر سپردن آن به حاکمان فعلی افغانستان تاکید کرد. سهیل شاهین، سفیر طالبان در قطر، در آستانه 80 سالروز تأسیس سازمان ملل متحد گفت سازمان ملل در مورد نمایندگی افغانستان مطابق واقعیت‌های عینی و اصل انصاف عمل کند و کرسی را به حکومت طالبان واگذار کند. همکار دیگر ما ذبیح‌الله قریشی در کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نماینده حکومت طالبان در قطر کرسی افغانستان در سازمان ملل را حق مسلم مردم افغانستان دانسته و به سپردن آن به حکومت تاکید میکند. محمد سهیل شاهین، سفیر افغانستان در قطر، بار دیگر با واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به حکومت طالبان تاکید نموده و این امر را حق مشروع افغان ها میداند. این تقاضا را شاهین، سفیر حکومت طالبان در قطر و نامزد این حکومت برای کرسی افغانستان در سازمان ملل در آستانه 80 سال روز تأسیس سازمان ملل ابراز نموده تأکید می دارد که سازمان ملل در مورد نمایندگی افغانستان مطابق واقعیت های عینی و اصل انصاف کار گرفته و کرسی را به حکومت که به باور وی نماینده واقعی مردم افغانستان است بسپارد. شاهین اضافه نمود:
زما غوښتنه دا ده چې ملګرو ملتونه په تیره بیا د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټه د انصاف
خواست من این است که سازمان ملل متحد به ویژه کمیته اعتبار این سازمان با در نظر داشت انصاف و واقعیت های یعنی که اکنون در افغانستان وجود دارد کرسی افغانستان در این سازمان را باید به حکومت بسپارد
چه د افغان ولس و د افغانستان د ټول ولس واقعی استازی او حکومت تی وسپاری.
از سوی دیگر یوناما معاونیت سیاسی سازمان ملل در افغانستان با صدور اعلامیه به مناسبت سالروز تأسیس این سازمان و با اشاره به کارکرد آن در افغانستان میگوید دو سوم مردم افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارد که کاهش تمویل مالی کمک‌ها را در این کشور تهدید می‌کند. یوناما هشدار می‌دهد که بازگشت میلیون‌ها مهاجر، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، سیلاب‌ها، زلزله و تخریب محیط زیست آسیب‌پذیری مردم را افزایش داده که رسیدگی به این موارد بدون همکاری جامعه جهانی مقدور نیست. بنابراین افغانستان با کمک‌های عاجل بشری نیاز دارد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت دولت اسلام آباد انتظار دارد حکومت طالبان به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد و علیه گروه‌های تروریستی اقدام مؤثر انجام دهد. طاهر حسین اندرابی در نشست خبری افزود طالبان باید برای مهار فعالیت گروه‌های تروریستی علیه پاکستان از جمله تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان اقدامات راستی آزمایی انجام دهد. وی با اشاره به توافق آتش بس با طالبان در نتیجه مذاکرات دوحه اضافه کرد که گفتگوهای دوحه بر پایان فوری حملات سرحدی و بازگرداندن آرامش در امتداد مرز پاکستان افغانستان متمرکز بود. ما توافق دوحه را که در 19 اکتبر 2025 میان هیئت‌های دو کشور حاصل شد گامی نخست در مسیر صلح و ثبات منطقه می‌دانیم و از نقش سازنده قطر و ترکیه قدردانی می‌کنیم. وی با بیان اینکه پاکستان به عنوان کشوری مسئول به دنبال تنش‌زایی نیست، اظهار کرد در 2 تا 3 روز گذشته هیچ حمله تروریستی عمده‌ای از خاک افغانستان علیه پاکستان روی نداده و این نشانه مثبتی است و ما امیدواریم روند کنونی در نشست استانبول و پس از آن نیز ادامه یابد. نماینده ویژه انگلیس در امور افغانستان بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به این کشور و حمایت از پناهجویان افغان تاکید کرد. ریچارد استفن لینسی که در کابل به سر می‌برد، در دیدار با محمد نبی عمری معین وزارت داخلی طالبان تاکید کرد که دولت لندن کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را ادامه دهد. در این نشست دو طرف در مورد اوضاع افغانستان و منطقه گفتگو و دیدگاه‌های خود را بیان و بر تقویت همکاری‌ها و تداوم روابط پایدار بین دو کشور تاکید کردند. وعده نماینده انگلیس در امور افغانستان برای حمایت از پناهجویان افغان در حالی است که دولت انگلیس در ماه سرطان گذشته به طور ناگهانی برنامه‌های اسکان مجدد همکاران سابق خود در افغانستان را متوقف کرد. ریچارد لینسی در سفر به افغانستان تاکنون با سرپرستان وزارت‌های خارجه، بهداشت، مهاجرین و رئیس سازمان مبارزه با حوادث طبیعی طالبان دیدار و گفتگو کرده است. تسهیل کمک‌های بشردوستانه، ضرورت دسترسی به اینترنت، بازنگری محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و ثبات منطقوی از مهمترین موضوعات گفتگو در این دیدار بوده است. شهروندان کابل از افزایش روزافزون آلودگی هوا در این شهر پرجمعیت ابراز نگرانی می‌کنند و از اداره ملی حفاظت محیط زیست می‌خواهند پیش از رسیدن زمستان جلو آلودگی را بگیرند. هر ساله با فرارسیدن زمستان و استفاده از وسایل دودزا آلودگی در شماری از شهرها به ویژه کابل افزایش می‌یابد. شهروندان از اداره ملی حفاظت محیط زیست می‌خواهند فکری به حال آلودگی هوای کابل کنند. همکار ما قریشی در کابل در گزارش به این موضوع پرداخته است.
شماری از شهروندان شهر کابل از افزایش روزافزون آلودگی در این شهر پرجمعیت ابراز نگرانی نموده از اداره ملی حفاظت محیط زیست می‌خواهند پیش از رسیدن زمستان جلوی آلودگی شهر را بگیرد. این در حال است که هر ساله با فرا رسیدن زمستان و استفاده از وسایل دودزا، آلودگی در شماری از شهرها و ویژه پایتخت افزایش می‌یابد. شهروندان از مردم هم می‌خواهند در حفاظت محیط زیست همکاری نموده، بلاک‌های رهایشی که سنگ زغال مصرف می‌کنند فیلتر نصب نموده، از سوخت پلاستیک، تایر و پارچه خودداری کنند. خوجشا، باشنده کابل.
در این روزا واقعا هوا بسیار آلوده شده، هوای کابل بسیار خراب شده، چون بعد از این زمستان آمده نیست. در زمستان تمام مردم های کسایی که بلاک داره باید در بلاک های خود فلتر نصب کنن و این از طریق ریاست محیط زیست باید جدی مراقبت شده، بخاطر از اینکه صحت از همه چیز که مهمتر است.
در این حال اداره ملی حفاظت محیط زیست میگوید که تیم های نظارتی نداره با هماهنگی شهرداری کابل و پلیس ترافیک جهت کاهش آلودگی برنامه‌هایی را در حال تطبیق دارند. محب الله بهار، سخنگوی اداره ملی حفاظت محیط زیست میگوید.
پریاستن ملی اداره دی هوا ککړتیا د کمول لپاره بلابل لنمحاله او محاله خپل عملیاتي پلانونه لري چې د هغه تطبیق
کې. ریاست اداره ملی حفاظت محیط زیست به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت دارد که شامل فابریکه‌های بزرگ، فعالیت‌های صنعتی، ساختمان‌های رهایشی می‌شود. هرگاه فعالیت‌های آنها معیاری نباشد و دود انتشار یابد، تا موقعی که فعالیت‌های خود را معیاری بسازند جلوی فعالیتشان گرفته می‌شود. این تلاش‌های اداره محیط زیست باعث شده تا آلودگی در کابل کاهش یابد، اما یک چیز را نباید فراموش کرد که افزایش نفوذ در کابل باعث افزایش آلودگی گردیده که یک یا چند اداره به تنهایی نمی‌تواند جلوی آلودگی را بگیرد و با آلودگی مبارزه کند.
ازدحام هغه ته دي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا کچه ډېر لوړه کړې ده، او یوازې یوه اداره یا یوازې هم یو څو ادارې نشي کولی چې د هوا د ککړتیا سره په تناسب سره مبارزه وکړي.
همچنان اداره ملی حفاظت محیط زیست از تمام شهروندان میخواهد در جلوگیری آلودگی هوا همکاری نموده، در فصل زمستان از مواد سوختی که باعث آلودگی شهر میشود خودداری ورزند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
یک قایق بادی حامل مهاجران غیرقانونی از جمله شهروندان افغانستانی در نزدیکی سواحل غرب ترکیه غرق شد و 14 سرنشین آن جان باختند. مقام‌های ترکیه اعلام کردند یک مرد افغانستانی که در این حادثه نجات یافته با شنا خود را به ساحل رسانده است. عملیات جستجو و نجات برای یافتن بازماندگان احتمالی این قایق ادامه دارد. این شهروند نجات یافته افغانستان به نیروهای امدادی گفته است که 18 نفر سوار این قایق بودند. تیم‌های جستجو و نجات تا کنون یک بازمانده دیگر را که به جزیره چلبی در نزدیکی روم ترکیه رسیده بود پیدا کردند و تا کنون 14 جسد نیز از آب بیرون کشیده شده است. تلاش‌ها برای یافتن سایر مهاجران ناپدید شده با استفاده از 4 قایق گارد ساحلی، یک تیم غواصی ویژه و یک هلیکوپتر ادامه دارد. دریای اژه یکی از مسیرهای پرتردد برای هزاران مهاجری است که تلاش میکنند خود را از طریق ترکیه به اروپا برسانند. ریاست معارف ولایت بلخ اجرای 19 طرح بازسازی مکاتب را به طور رسمی آغاز کرد. مجموع هزینه این طرح 10 میلیون افغانی برآورد شده و قرار است تمامی آنها در مدت 3 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. مسئولان معارف ولایت بلخ تاکید میکنند که با اجرای این طرحها هزاران شاگرد از تحصیلات بهتری در محیط‌های آموزشی بهره مند خواهند شد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. ساعت 7 شب به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد. موقتا از حضورتون مرخص می شوم. وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. صدای ما را از رادیو دری میشنوین. بخش دیگری از خبرها را همکارانم به آگاهیتان رساندند. رسیدیم به ساعت 5:15 با وقت افغانستان و زمان آن است که همراه شویم با همکاران خوبمون در برنامه روی موج جوانی با مدت 75 دقیقه.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی چون انار قندهار، کاربارت بر مراد و برقرار، اعتبار خندت دائم عزیز، قصد فلفور بادا بر کنار. خدا، خدایی که مهربان و بخشنده است. در این دمای دیگر، در این نزدیکی‌های یک غروب پاییزی، سلامی بر رنگ سرخی انار قندهار تقدیمتان. جوانهای نازنین، در دریای مشکلات روی موج موفقیت میخواییم اتم. دیگه چی حال دارین؟ خیر و خیریتیست؟ بلکل خواهدارشان. راستی کاروبارتان چطور است؟ جیبایتان پرپول؟ و دلهایتان پر از آرامش میخواییم. هفته دیگه، شنبه دیگه و یک شروع دیگه با شما از مشهد، از رادیو دری، از روی موج جوانی و گرامی میداریم روز جهانی هنرمندار هم. در کنار شما دوستان عزیز هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده صدا بردار آقای علیرضا احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده آقای نصیر احمد مجاب، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی و همکار گزارشگرمان خانم شیما وفا هم در شهر هرات با گزارششان ما را امروز همراهی می‌کنند.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
0794 71 74.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سپفاکی
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل از
علیرضا احمدی هستم، باشنده کابل. من خداوند استاد مهربان یلدا جیرمنی هستم. یک تن از
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد سجاد محمدی هستم که شهروندان ولایت هرات
جواد حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان صاحب میشم.
هر جا هستید شنونده‌های عزیز، امیدواریم سالم و صحتمند باشید. 75 دقیقه با همی داریم و برنامه روی موج جوانی افتخار میکنه بر رفاقت با شما. حالا احوالتان الهی خوب باشه، گفتگوهای امروز ما الهی پرثمر باشه و تقدیمی هایی داریم از ته دل که تقدیم شما میکنیم و انشالله در پایان هم لبخند رضایت شما را داشته باشیم. موضوع ای هفته ای عنوانه داره: کار امروز، آسایش فردا. و امروز شنبه، نظر به مناسبت روز جهانی هنرمند، بیاین که از هنر در کسب و کار بگوییم. البته از خود هنر هم گپایی خواهیم داشت، پس لطفاً ما را همراهی کنید. راستی یک سوال هم برای شما داریم. شما برای رفاه و آسایش خود و خانوادیتان چی کارها میکنی؟ خب دوستان عزیز، یک سوال دیگه: کجای زندگی ما خالی از هنر است؟ از پرده های زیبا در یک خانه روستایی که نقش نگارهای کلک زیبا آفرین بانوان افغان داره، تا باغچه زیبا و دیدنی که پدر افغانستانی برش زحمت کشیده، از خط زیبای نستعلیق که در لوحه دکانها و ایسوسو میبینیم، تا طرح گرافیک فلان لوگو و آرم فلان نهاد وطنی، یا تندیسهای زیبایی که قرنها عمر دارن. البته فعلا و در حکومت طالبان تندیس ها اجازه زندگی کردن ندارن، ولی خلاصه این که زندگی در احاطه هنر است به هر شکلی: نقاشی، موسیقی، خوشنویسی، طراحی، گرافیک و هر چیزی که فکرش کنی.
من به این جمله کاملا باور دارم که آسایش فردای ما بیشتر به حال خوب امروز ما بستگی دارد. پول در آوردن امروز ما، این اگر امروز در تلاش برای پول در آوردن خودمان را فراموش کنیم، از آرامش ذهنی من بزنیم، استراحت نکنیم، روابط انسانی من را خراب کنیم و در فشار و استرس بفوزیم، شاید به ظاهر پول به دست بیاریم ولی چیزی برای لذت بردن از فردا نمانده. حال خوب امروز یعنی ذهن آرام، بدن سالم، دل خوش، وقت گذراندن با عزیزان، چند لحظه لبخند و شکرگزاری، این هاست که ما را برای فردا قوی می‌سازد. در حالی که پول اگرچه مهم است، اما بدون حال خوب، بدون آرامش، بدون سلامت بی‌فایده می‌شود. چه بسیار کسانی که پول دارند اما شب راحت نمی‌خوابند، و چه بسیار کسانی که با دل خوش و امید روزهایش را هم با لبخند می‌گذرانند. پس باور دارم که اگر ما از حال خوب امروز مراقبت کنیم، آینده خودش شکل می‌گیرد. آسایش واقعی از درون شروع می‌شود، نه از حساب بانکی.
ما علی هستم، یک از باشندگان شهر کابل، مسئول کارمند یک از پانتونای خصوصی. والا کار یک چیز خوب است، به خاطر که کار اگر کار نکنیم زندگی ما فلج میشه و همین کار است که ما زندگی خود را میچرخانیم. دیگه بدون کار آدم نمیتونه اصلا زندگی کنه. حالا به هر کاری که باشه، مثلا کار اداری باشه، کارگری باشه، انجینری باشه، بالاخره باید تو با خانه برای با امید خدا با دنبال یک لقمه روزی حلال برای زن اولادت ببری که تا زندگی تقریبا خوب و آرام پیش بره. در غیری که مثلا بیکار باشی دیگه، هم پیش مردم بد است، هم قرضدار است، هم اوگار است و هم زندگی همیشه تلخ تر میشه.
تشکر میکنیم از این برادرای عزیز شنوندهای خوبمان که نظرشان درباره موضوع برنامه کار امروز آسایش فردا بر ما گفتن. کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل. بعد از اذان و مراجعات با شما دوستان عزیز همراه خواهیم بود و بخشای مختلف که تقدیمتان میشن.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاتی.
قبول باشه دوستان عزیز تا عبادتتان. از شما دوستان عزیز التماس دعای خیر داریم. خوش آمدین به برنامه خودتان روی موج جوانی که این هفته با موضوع کار امروز آسایش فردا در خدمت شما هستیم. ما را همراهی کنید دوستای عزیز. بخش مختلف کدام به وقتش تقدیم شما خواهد شد. دوستای عزیز، گفتیم که زندگی ما خالی از هنر نیست. پرده های زیبایی که در خانه های مردم عزیز افغانستان، چه در شهر چه در روستا، پر از نقش نگار است و هنرمندی زنان افغان میرسانه. پدران افغانستانی که کوشش میکنن حولی خانه را صفا بتن. دیگه خط زیبای نستعلیق که هست در افغانستان، مردم کار میکنن، در وقت بیکاری ها خط کار میکنن. تندیس های زیبایی که قرن ها عمر دارن، همه اینها نشان میده که مردم در افغانستان در احاطه هنر هستن. همه قسم که
آفرین مویری جان، بعدا خوب ورود کردی به می موضوع برنامه.
خب
اصلا زندگی خودش یک کلان هنر است بچم، که اگه چند سمسترش پاس نکنی چه میشی؟ مشروط میشی.
خیلی ببینی کاکا جان، خیلی ببینی خودتم خوب یاد داری که پیدان کشال چه قسم سوار شوی.
عفو میخوایم، سلام نکدم بخیر. سلام سلام جوانای کاکا، دخترا و بچای گل هموطنم. انشالله در هر جایی که هستین دلایتان بیتو شاد و خوب و خوش باشد. کاکایت مقصد امروز در خدمت.
بله کاکا آمدن و با هم میریم و بخش اول تقدیمتان میکنیم.
بخش اول است؟
بله. دوستان عزیز، بخش اول ما بخش پر پرواز است که ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای مسلم هوشنگی، مسئول محترم اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی. آقای هوشنگی سلام بر شما، عصرتان بخیر باشه.
خواهش میکنم سرکار خانم موسوی، بنده هم خدمت سرکار تمامی عوامل برنامه و شنوندگان ارجمند سلام و وقت بخیر. آرزوی هفته پر از خیر و برکت، تبریک پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها رو محضر تمامی مسلمانان به ویژه پرستاران ارجمند دارم که ایام پرستار هست، در خدمتتون هستم.
تشکر از شما آقای هوشنگی، بر ما لطف کنین و از برنامه‌های امروز حرم مطهر امام رضا علیه السلام بگید.
برنامه های امروز حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام، خب در حالی که ما در رواق امام قرائت زیارت مدیح سرایی رو خواهیم داشت، شاهد و میزبان تعدادی از پرستارانی هستیم که از بیمارستان فوق تخصصی رضوی آستان قدس رضوی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به نمایندگی از سایر پرستاران در طرح زیارت نیابتی هم صبح امروز هم پس هم انشاءالله تا آخر هفته چهارشنبه ها استمرار خواهد داشت و تر زیارت نیابتی انجام خواهند داد.
بله.
مسابقه کتابخوانی داریم با موضوع جایگاه پرستار در جامعه و اسلام که می توانند این موضوع کتاب رو هم به صورت حضوری و غیر حضوری مطالعه داشته باشند. در بخش دیگری ما حضور خدمه و خادمیاران این بارگاه ملکوتی در بیمارستان ها جهت عرض تبریک و خدا قوت محضر پرستاران و خدمتشون هستیم. در بخش دیگری هم انشاءالله روز دوشنبه تولیت معظم این آستان حضرت آیت الله مروی با حضور در بیمارستان ممکن رسان در مشهد خدا قوت حضوری محضر عزیزان خواهند داشت. انشاءالله امشب هم بعد نماز مغرب و عشا قرائت زیارت و مدیحه توی استاد حاجی آقای ملائکه بهره‌مندی از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر حیدری کاشانی و النهایه جناب حجت الاسلام ولی پور بعد از اجرای گروه سرود شعرخوانی و دکلمه خوانی قرائت زیارت رو عهده‌دار هستند. در بخش بین‌الملل هم برنامه‌ها در رواقای قدیر دارالرحمه و دارالمرحمه برگزار خواهد شد. از دیگر برنامه حرم مطهر برنامه کودکان هست که در رواق کودک در صحنه پیامبر اعظم خواهیم داشت. سوالی نکته یا وقت باشه خدمتتون هست.
بله تشکر. بله میشتم سعی
سعی
تشکر از شما جناب آقای هوشنگی. ما نه پیشتر اذان مغرب با افق شهر کابل داشتیم و تعدادی از شنونده های عزیز ما التماس دعا داشتن از شما و اگه مثل همیشه سلامی داشته باشین از بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام ما از شما ممنون میشیم.
خواهش میکنم. خب شنوندگان محترم در حج صدا را دارن در صورت امکان رو به مشهد و حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام دست ادب و سینه بگذاریم و سلام مختصری به نیابت از امام شهدا حق و حق داران تقدیم امام رؤوف داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا یا ابا الجواد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خیلی ممنون از شما آقای شنگی، لطف کردین که امروز با ما بودین. خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما.
کردم من مقصرم خودم میدونم همه روزا با خودم شب کردم من همش بهونه آوردم که راه خونه تو خیلی دوره اما عشق تو مثل بارون شد چشمای منو میشوره داره چشمای منو میشوره من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم چشم من رو به احساس تو باشد قلبم از خودش بی خوده مثل کف برا هوایی شده زیر نام عشق من امضا شد زیر نام عشق من امضا شد امشب همه چی رو خوبی از نگاه من عاشق پیشه بهترین صحنه عمر وقتی چشم من از عشق تو تر میشه یه صدایی توی گوشم میگو حق نداری مردد باشی دورترین فاصله ها نزدیکه شرطش اینه که تو مقصد باشی شرطش اینه که تو مقصد باشی من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم چشم من رو به احساس تو باشد قلبم از خودش بی خوده مثل کف برا هوایی شده زیر نام عشق من امضا شد زیر نام عشق من امضا شد
با وجود محدودیت هایی که در کشور ما وجود داره برای جوانان اما بازم میتونن راه های زیادی هست که کسب درآمد بکنن از جمله سوشال میدیا هست میتونیم بگوییم که از طریق قدرت مثلا کلامشان، قدرت توانایی که اسکیلایی که دارن به نمایش بگذارن و از طریق کسب درآمد کنن. و راه‌های دیگه چون آموزش بعض زبان‌ها، آموزش بعض مهارت‌هایی که اونا در زندگی کاربرد داره، باعث میشه که یک راه درآمدزایی و یک آینده روشن‌تر به خودشان بسپارن.
زمینی هرات کابل سفر کردین؟ از قندهار و دلارام که تیر شوین به غزنی عزیز میرسین. دو طرف سرکی که ببینین خانه های روستایی دیده میشه، مثلا خانه های اطراف مقر غزنی. ظاهر ساده و گلی دارن، اما همی گل و پخصه بسیار هنرمندانه روی هم قرار گرفته و شمایل زیبایی به خانه ها داده.
نام خدا بچم، چه خوب خاطرات من از این نکنی.
رستی؟
منم فهمیدیم گریش که نگفتی، گفتی از خنده ها رو دلارام گفتی. گریش که
گریش کم در راهش بوده.
نه خودم و بین دلارام و قندار گریش کم.
من از اول با آخر رسندم.
اینه بینجا حقش است که یک ماندنه باشید جانانه بگویم به میمار و گلکاراش که ذوق به خش داده. بگو خوب
خوب،
اگر نه میتونیست پخصه ها را بی‌نظم بی‌نظم روی هم مانه و برا پشت کارش. اما هنر خود به زیبایی بچم نشان داده. من میگم آفرین نشان.
بله آفرین. خواه کجنم شهر هرات هم که باشه خانه ها بخی رنگ رنگ است. نه
شهر هرات اگه در تخت سفر برای وقت زیباییش میبینی از او بالا که چه رقم است. رفتی تخت سفر
دیگه؟
نه رفتم.
خیلی جایی رفتم ولی نمیدونم.
بسیار بسیار، بخصوص و قده اختیار و دین خو میفهمی که در کجاست. اما با این شاه
بله رفتم. چرا؟ کاکا جان، حالی که گپ از هرات و زیبایی های شد، بریم یک گفتگو از خانم وفا بشنویم، همکار گزارشگر من که در هرات است.
هرات میروم، هرات میروم، هرات، هرات میروم، هرات میروم، علی هرات.
آسایش فردا نتیجه تلاش و کار امروز هست. هر هنرمند و هر جوانی که با مهارت، خلاقیت و پشتکار مسیر خود را بسازد، می تواند بدون تکیه بر دیگران استقلال و درآمد پایدار به دست آورد. وقتی کار از روی هدفمندی و عشق انجام شود، تبدیل به رسالتی می شود که زندگی خود و خانواده را روشن تر می کند. بیایید با هم بیندیشیم. ما امروز برای رفاه و آسایش خود و خانواده امان چی می کنیم؟ حضور گرم شما همکاران عزیز، شنونده های ارجمند، سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر. تشکر از همراهی شما در گفتگوی امروز با. سلام خدمت شما، معرفی داشته باشیم برای شنونده های ما.
به نام خدا، بنده سید عظیم سجادی هستم، یک تن از شهروندان شهر هرات.
آقای سجادی، کار امروز آسایش فردا بس صحبت با شما هست. میم سر انواع شغل و حرفه ها، هر کس در کارش، در هنرش یک استعداد خاص داره، اما چگونه یک هنرمند میتونه بدون تکیه بر حمایت های دولتی یا کمک های یک نهاد خارجی اینما هنر خود را به یک شغل پایدار و درآمدزا در شرایط کنونی افغانستان تبدیل بکنه؟
یک انسان خواسته باشه که به غلای موفقیت برسه، در ابتدا باید پشتکار زیاد داشته باشه، تلاش زیاد داشته باشه، به سر هر کار کار کنه، حوصله و توانمندی زیادی باید داشته باشه.
به نظر شما مهمترین مهارت حیاتی که یک جوان امروز برای آسایش فردای خود بیاموزه چی هست؟
انسان ها خداوند به هر انسان استعداد خاص خودی داره. بعضی مثلا به تکنیک، بعضی مثلا به رابطه به انجینری، یا مثلا به معلمی، دکتری، هر کس خداوند به مو چیزی که هر کس به مو علاقه، به مو نظر، به مو علاقه که داره، بعد ما امور اولاد خود به ما استعداد رشد بدیم. همه چیزی که وادار به ما نکنه که چیزی که علاقه نداره، مثلا به دکتری علاقه نداره ما دکتر کنیم، یا مثلا به تکنیک علاقه داره ما تکنیک رو سرزنش کنیم که تکنیک تو یاد نگیر، تکنیک چیز بعدیه، تو برو دکتر شو. فقط همین باید تشویق والدین 100% رول مهمی داره بیکار. در این زمینه فقط بهترین هدف استاد خود آدمه، بهترین معلم خود آدم میتونه باشه. همه انسان میتونه که به خواستا خود پیش ببره، متکی به هیچ کس هم باید انسان نباشه. مهارتی که علاقه داره، مهارتی که او خود علاقه داره، همه باید به هر نامی که شده، به هر رقم که خواسته باشه که مثلا به جای برسه یا به امو هدف خوب برسه، باید تلاش کنه بیشتر.
جناب آقای سجادی، لحظه‌ای در زندگی شما بوده که یک ناتوانی یا یک محدودیت را با تلاش هدفمند به استقلال تبدیل کرده باشیم در زندگی خود؟
دقیقاً اولاً نمیشه که تمام چیز توضیحات بدم. به افغانستان خب میفهمیم، همه کشور ما، شما و اکثر کشورها، آدم نمیتونه، خیلی شکست ها خورده و پس موفق شده بالا رفته. چندین بار همی تحولات بیامد به زندگی خود ما، که شخص خود ما و هم پای خود خود استاد شدم و پس بر حالت که بوده پس موفق شدم. البته خیلی هم طول نکشیده، شاید همیتر روزگاری آمد به سر ما، پس به پای خود خود استاد شدم و تونستیم که ادامه بدیم.
یعنی نیاز هست که با وجود همه سختی ها و محدودیت ها ما استقامت و استواری و تلاش را از دست ندیم، چون زندگی سراسرش مبارزه و کوشش و تلاش.
100% باید تلاش داشته باشه آدم به زندگی خوب، باید توانمندی از خوب خرج بده، باید ناتوانی را اصلا فراموش کنه. انسان باید خیلی توانای هر کار خواسته باشه میتونه.
آقای سجادی، در شغل یا نقش اجتماعی خودتان چه زمانی کار از یک وظیفه به یک رسالت تبدیل کردین؟
واقعیت ما مردم افغانستان از زمانی که دست چپ و راست خود سالتر بگم میشناسیم، و وظیفه رو به رسالت تبدیل میکنم. هر انسان، ما مشکلات ها زیاده دیدیم، هر فرد افغان، هر انسان که به افغانستان زندگی کرده باشه این واقعا درک میکنه. کسی که نو جوان میشه، مثلا پدر خو میبینه یک نفر آدم و 7-8 نفر خرچخور داره، مجبوره که یک بهوی بشه به پدر خو و فامیل خو، یک نانآور خانواده باشه، و باعث از این میشه که آدم وظیفه و رسالت بده.
برای رفاه و آسایش خود و خانواده در شرایط حاضر و حالا چی کار میکنین؟
و فامیل و خانواده، خب ما میخوایم، تلاش ما اینه که میگیم اون مشکلات هایی که ما دیدیم باید اولاد ما نبینه. دیگه تلاش نهایی ما همین چیز از خود خوب هر رقم خواری و زحمت میدیم تا اونا رو با آسایش و ما آرامشی که ما نیاز داره ما برای از اونا تهیه کنیم.
سلامت باشیم، خدا قوت برای شما میگم، برای همه هموطنان عزیز ما که با وجود همه سختی ها و دشواری ها سعی میکنن که مایه آرامش و آسایش برای اولاد خود، برای خانواده خود و حتی جامعه خود باشن. روزگار خوشی داشته باشین.
تشکر از شما، لطف کردین، زحمت کشین که ما آمدیم، یاد ما کسب و کارار کردین. ممنون شما.
میرو